فصل اول، بازاریابی دیجیتال چیست؟ سلام و خیلی خوش آمدید. به یک بررسی عمیق دیگه گوش میکنید. امروز قراره بریم سراغ فصل اول کتاب استراتژی بازاریابی دیجیتال یا همون دیجیتال مارکتینگ استراتژی، نوشته سایمون کینگزورث.
سلام به شما و همه شنونده ها.
این فصل که عنوانش هست بازاریابی دیجیتال چیست، یه جوری سنگ بنای کل کتابه. اما نکته جالبش اینه که برای تعریف یه مفهوم کاملا جدید، نویسنده یه کار غیرمنتظره میکنه.
دقیقاً، ما رو برمیگردونه به گذشته، یعنی به جای اینکه مستقیم بره سراغ ابزارهای جدید، میاد مدل‌های کلاسیک بازاریابی رو دوباره از توی جعبه‌شون در میاره.
همینجاست که اولین سوال پیش میاد، نه؟ یعنی برای شما که دارید گوش میکنید، شاید این سوال مطرح بشه که خب تو این دنیای پرسرعت دیجیتال چرا اصلا باید وقتمون رو صرف مدل‌هایی کنیم که مثلا 40-50 سال پیش طراحی شدن؟
دقیقاً. آیا این مدل‌ها هنوزم معتبرن؟ هنوز حرفی برای گفتن دارن؟ و این همون معماییه که این فصل تلاش می‌کنه بهش جواب بده.
عالیه. پس مأموریت امروز ما مشخص شد. می‌خوایم ببینیم این مدل‌های کلاسیک، مثلا آمیخته بازاریابی یا همون 4P، مدل 5 نیروی پورتر و ماتریس BCG چطور توی زمین بازی دیجیتال امروزی به کار میان.
و در نهایت به این سوال بزرگ جواب بدیم. آیا بازاریابی دیجیتال فقط یه سری ابزار و کانال جدیده یا نه کل فلسفه و تفکر بازاریابی رو زیر و رو کرده؟
پس بیایید از اول شروع کنیم، یعنی دهه 90 میلادی و تولد چیزی که بهش میگفتن وب 1.0.
وب 1.0، دنیایی را تصور کنید که اینترنت خب بیشتر شبیه کتابخونه دیجیتال خیلی بزرگ بود تا یه فضای اجتماعی. وبسایت‌ها عمدتاً استاتیک بودن،
یعنی یه بروشور آنلاین بودن عملاً.
دقیقاً. تعامل تقریباً صفر بود، یعنی شما می‌رفتی، می‌خوندی و می‌اومدی بیرون. همه چیز یک طرفه بود.
جالبه که اولین بنر تبلیغاتی طبق گفته یک کتاب سال 1993 نمایش داده میشه و اولین خزنده وب یا وب کرالر یک سال بعد در 1994، یعنی خیلی قبل از اینکه گوگل اصلا وجود داشته باشه.
بله، اینها اولین جرقه های چیزی بودند که ما امروز بهش میگیم SEO یا بهینه‌سازی موتورهای جستجو.
و بعد اواخر دهه 90 و اوائین 2000 عصر مدرن اینترنت شروع میشه.
با ظهور گوگل، راه اندازی بلاگر در سال 99 و بعد هم نوآوری های کلیدی مثل ایمیل موبایل که بلکبری آوردش.
و شبکه های اجتماعی اولیه مثل مای اسپیس.
درسته. ولی شاید مهمترین اتفاق اون دوره معرفی ادوردز توسط گوگل بود. این سیستم تبلیغات رو از یه کار خیلی گرون و کلی تبدیل کرد به یه فرایند هدفمند و کاملا قابل اندازه‌گیری.
همزمان با اینها کوکی ها هم وارد بازی شدن.
بله، کوکی ها که یه شمشیر دولبه بودن و هستن. از یه طرف برای شخصی سازی تجربه کاربری فوق‌العاده بودن
و از طرف دیگه همون موقع هم نگرانی های مربوط به حریم خصوصی رو به وجود آوردن که خب تا همین امروز هم درگیرش هستیم.
کاملا. و این ما رو میرسونه به وب 2.0. کتاب اینجا یه نکته خیلی کلیدی رو میگه.
چی؟
میگه وب 2.0 یک انقلاب فنی نبود، یعنی زیرساختا خیلی عوض نشد، بلکه یک انقلاب فکری بود.
آها، یعنی طرز استفاده ما از وب عوض شد.
دقیقاً. وب از یه رسانه یک طرفه یه جورایی تبدیل شد به یک گفتگو و همین تغییر فضا بود که به پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب اجازه داد که متولد بشن.
و با این تحولات یه عالم اصطلاح و واژه مد روز یا همون بازورد مثل بیگ دیتا هم سر و کله‌شون پیدا شد.
بله، که نویسنده اینجا به درستی هشدار میده. میگه این کلمات نباید باعث بشن ما اصول برنامه‌ریزی استراتژیک رو فراموش کنیم.
و به همین خاطره که دوباره برمیگردیم سراغ همون مدل‌های کلاسیک.
دقیقاً. تا ببینیم چطور میتونیم اون اصول پایدار رو توی این دنیای جدید به کار بگیریم.
خب، پس بریم سراغ اولین و شاید معروف‌ترین مدل، آمیخته بازاریابی یا 4P: محصول، قیمت،
مکان و ترفیع.
این مدلیه که تقریبا توی هر کتاب مقدماتی بازاریابی پیدا میشه و شاید به نظر خیلی ساده و پیش با افتاده بیاد.
در ظاهر ساده است، اما دنیای دیجیتال هر کدوم از این پیها رو به چالش کشیده. بیایید با محصول یا پرادکت شروع کنیم.
مثال کتاب در مورد یه آلبوم موسیقی عالیه. فرض کنید سه نفر یه آلبوم رو میخرن.
خب
یکی میره سیدی فیزیکی سفارش میده، دومی فایلش رو قانونی دانلود میکنه، سومی هم توی یه سرویس استریمینگ بهش گوش میده.
محصول یکیه، یعنی همون آلبوم موسیقی.
دقیقاً، اما رفتار، انگیزه و نیازی که برآورده میشه کاملا متفاوته. شما به عنوان یه بازاریاب دیجیتال باید این تفاوت‌های ظریف رو درک کنید. باید بفهمید محصول شما چطور باید برای مخاطب موبایل منعطف باشه.
خیلی نکته خوبیه. حالا بریم سراغ پی دوم، قیمت یا پرایس.
در گذشته قیمت گذاری تا حد زیادی دست خود شرکت بود. اما امروز؟
امروز با وجود سایت‌های مقایسه قیمت و اپ‌های کشبک، قدرت کاملاً دست مشتریه.
بله، و اینجا مفهومی به اسم بازاریابی وابسته یا افیلیت مارکتینگ خیلی مهم میشه. کسب و کارها از این سایت ها استفاده میکنن تا خودشون رو در معرض دید قرار بدن.
ولی افیلیت مارکتینگ شمشیر دولب است، اینطور نیست؟
کاملاً، کتاب به خوبی به این اشاره میکنه. خیلی از این سایت ها در واقع فقط جمع کننده کوپن تخفیف هستن. مشتری که از این طریق میاد وفاداریش به اون تخفیفه، نه به برند شما.
پس در واقع شما یک فروش به دست آوردید، نه لزوماً یک مشتری وفادار.
دقیقاً. این کانال نیاز به مدیریت خیلی خیلی دقیقی داره تا از تقلب جلوگیری بشه و مشتریای بیکیفیت جذب نکنه، چون معمولاً نرخ بازگشت این مشتری‌ها پایینه.
و اما پی سوم که به نظر من جالب‌ترین تحول رو داشته، مکان یا پلیس. مکان دیگه اون فروشگاه فیزیکی سرنبش خیابون نیست. پس چیه؟
خب، مکان در دنیای دیجیتال دو تا معنی اصلی داره. معنی اولش هست قابلیت پیدا شدن یا فایندبیلیتی.
یعنی همون SEO و تبلیغات پولی.
بله، یعنی وقتی مشتری دنبال شما میگرده بتونه پیداتون کنه. اما بخش دومش شاید مهمتر باشه. مکان یعنی تجربه کاربری یا یوزر اکسپیرینس.
منظورتون اینه که وقتی مشتری شما رو پیدا کرد، سایت یا اپلیکیشن شما باید راحت و سریع باشه؟
دقیقاً. سرعت یک انتظار کلیدیه. دیگه کسی منتظر لود شدن یه صفحه سنگین نمیمونه. ببینید، شما دیگه برای فضای قفسه در یه فروشگاه نمیجنگید. شما برای فضای توجه در ذهن یک کاربر بی‌حوصله و عجول میجنگید. این یه نبرد کاملا متفاوته.
عجب تعبیری. و آخرین پی، پروموشن یا ترفیع.
اینجا هم بزرگترین تغییر همونطور که قبلا اشاره کردیم، حرکت از تبلیغات یک طرفه به سمت گفتگو با مشتریه.
اما این گفتگو در یه فضای خیلی محدود اتفاق میفته. شما شاید فقط 100 کاراکتر توی یه تبلیغ گوگل یا چند ثانیه توی یه ویدیوی اینستاگرام فرصت داشته باشید.
و دقیقاً به همین دلیله که فلسفه آزمون و یادگیری یا تست اند لرن در بازاریابی دیجیتال انقدر حیاتی و اساسیه.
یعنی دیگه نمیشه یه کمپین بزرگ طراحی کرد و امیدوار بود که بگیره.
ابداً. شما باید مدام پیام‌های مختلف، تصاویر مختلف، پیشنهادهای مختلف رو تست کنید تا بفهمید چی برای مخاطب شما بهتر جواب میده. این یه فرایند همیشگیه.
این چالش جلب توجه و رقابت شدید من رو یاد مدل بعدی میندازه. اگه زمین بازی انقدر شلوغ شده، چطور میتونیم بفهمیم رقبای ما دقیقاً کی هستن و از کجا ممکنه یهو ضربه بخوریم؟ اینجا فکر کنم مدل 5 نیروی پورتر یا پورترز 5 فورسز خیلی به کار میاد.
حتماً. این مدل مثل یه اسکنر عمل میکنه. به ما کمک میکنه کل فضای رقابتی رو تحلیل کنیم، نه فقط رقبای مستقیممون رو.
میشه یه تصویر کلی ازش بدید؟
حتما. یه مرکز رو تصور کنید که شدت رقابت فعلیه. 4 نیروی دیگه از اطراف به این مرکز فشار میارن.
خب؟
یکی از این نیروها تهدید تازه وارد هاست.
که خب در دنیای دیجیتال این تهدید همیشه وجود داره.
بله، در گذشته برای رقابت با یه بانک بزرگ شما به میلیاردها تومان سرمایه و کلی مجوز نیاز داشتی. اما
امروز امروز برای راه اندازی یه فروشگاه آنلاین شاید فقط به یه لپتاپ و یه ایده خوب نیاز داشته باشی. موانع ورود یا barriers to entry توی خیلی از صنایع فرو ریخته.
کاملا درسته. یا نیروی تهدید محصولات جایگزین رو در نظر بگیرید.
مثل تلفن هوشمند که جایگزین تلفن ثابت شد.
دقیقاً. یا تبلت که جایگزین لپتاپ شد. نوآوری مداوم در دنیای دیجیتال باعث میشه این تهدید هیچ وقت از بین نره. اما نیرویی که به نظر من دیجیکال واقعاً متحولش کرده، قدرت چانه‌زنی خریداران هست.
منظورتون همون قدرت شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های نقد و بررسیه؟ ریویو سایت.
بله. 20 سال پیش اگه شما از یه محصولی ناراضی بودی، نهایتاً به چند تا از دوستات گله می‌کردی. امروز یه نقد منفی شما توی توییتر یا یه سایت نقد و بررسی میتونه توسط هزاران نفر دیده بشه
و روی تصمیم خریدشون تأثیر مستقیم بذاره.
دقیقاً. شرکت‌ها دیگه نمیتونن صدای مشتری رو نادیده بگیرن. این یه تغییر بنیادین توی توازن قدرته. قدرت از شرکت به سمت مصرف کننده شیفت کرده.
خب، بعد از اینکه فضای رقابتی رو با مدل پورتر اسکن کردیم، باید ببینیم برند خودمون کجای این نقشه شلوغ قرار داره. اینجا ابزار بعدی، یعنی نقشه جایگاه‌یابی برند یا برند پوزیشنینگ مپ وارد میشه.
درسته. این ابزار کمک میکنه جایگاه برندمون رو در ذهن مصرف کننده نسبت به رقبا به صورت بصری ببینیم.
میشه این رو هم کمی تصویری توضیح بدید؟
حتماً. یه نمودار دو محوره رو تصور کنید. مثلا برای صنعت خودروسازی، محور افقی میتونه قیمت باشه از پایین به بالا
و محور عمودی مثلا کیفیت یا پرستیژ از کاربردی تا لوکس.
آفرین. حالا برندهای مختلف رو روی این نقشه قرار میدیم. فراری و پورشه کجا قرار میگیرن؟
بالا سمت راست، یعنی گرون و لوکس.
درسته. تویوتا و هیوندای هم پایین سمت چپ، یعنی قیمت مناسب و کاربردی. این نقشه به ما کمک میکنه ببینیم رقابت کجاها فشرده تره و مهمتر از اون شکافهای بازار یا مارکت گپس کجا هستن.
یعنی جاهای خالی نقشه. مثلا شاید ببینیم که جای ماشین اسپورت با قیمت مناسب خالیه.
دقیقاً. و نکته دیجیتالی ماجرا اینه. در گذشته اگه همچین شکافی پیدا می کردید، سالها طول می کشید تا یه برند جدید بسازید و وارد بازار بشید. اما امروز؟
امروز می تونید در عرض چند روز یه وبسایت، لوگو و کمپین تبلیغاتی راه بندازید و اون شکاف رو هدف بگیرید.
و همین سرعت عمل اهمیت تفکر استراتژیک با ابزارهایی مثل نقشه جایگاه‌یابی رو دوچندان می کنه. چون رقبای شما هم دارن به همین نقشه نگاه میکنن.
بسیار خوب. تا اینجا ما بازار رو تحلیل کردیم، جایگاه خودمون رو هم پیدا کردیم. حالا باید مشتری جذب کنیم. خیلی از کسب و کارها روی معیاری به اسم هزینه به ازای جذب یا CPA تمرکز میکنن. اما کتاب میگه این نگاه یه نگاه کوتاه مدته.
بله، میگه معیار مهمتری هم وجود داره. ارزش طول عمر مشتری یا CLTV Customer Lifetime Value.
این مفهوم همیشه برای من کمی پیچیده به نظر رسیده. میشه به زبان ساده بگید چرا اینقدر مهمه؟
حتماً. CLTV یعنی کل سودی که یک مشتری در تمام مدتی که با شما در ارتباطه براتون ایجاد میکنه. فرض کنید شما $40 هزینه می کنید تا یه مشتری جذب کنید و اون در اولین خریدش $50 برای شما سود میاره.
خب، با نگاه CPA من $10 سود کردم. عالیه.
درسته. اما اگه اون مشتری دیگه هیچ وقت برنگرده چی؟
خب، در این صورت من فقط یک معامله انجام دادم، نه اینکه یک مشتری واقعی به دست آورده باشم.
دقیقاً. CLTV ذهنیت شما را عوض می کنه. دیگه از خودتون نمیپرسید این کلیک چقدر برام هزینه داشت، بلکه میپرسید یه رابطه بلند مدت با یه مشتری چقدر برام ارزش داره.
پس وقتی CLTV مشتری من مثلا $6,000، اون وقت حاضرم برای جذبش حتی بیشتر از سود اولین خریدش هزینه کنم.
آفرین. چون میدونی در بلند مدت این سرمایه گذاری برمیگرده. و دنیای دیجیتال با داده‌های دقیق و فراوونی که در اختیار ما می‌ذاره، برای اولین بار به ما این فرصت رو داده که این عدد رو به شکل واقع‌بینانه‌ای محاسبه کنیم و استراتژیمون رو بر اساس اون بچینیم.
این واقعا نگاه رو تغییر میده و وقتی به مشتری به عنوان یک دارایی بلند مدت نگاه میکنیم، طبیعتاً باید اونها رو خیلی بهتر بشناسیم. اینجاست که بخش‌بندی بازار یا سگمنتیشن و ساخت پرسونا یا پرسونا مهم میشه.
بله، بخش‌بندی یعنی تقسیم کردن بازار به گروه‌های کوچکتر با ویژگی‌های مشابه. کتاب 5 نوع اصلی رو معرفی می‌کنه: جغرافیایی، جمعیت شناختی مثل سن و جنسیت، رفتاری یعنی الگوهای خرید،
و این جزئیات کوچیک می‌تونه کل استراتژی محتوای ما رو تغییر بده.
کاملاً.
و میرسیم به آخرین مدل این فصل، ماتریس گروه مشاوران باستون یا BCG ماتریکس. این یکی با اون دسته‌بندی محصولات به 4 گروه ستاره‌ها، گاوهای شیرده، علامت‌های سوال و سگ‌ها همیشه به نظر من خیلی شرکتی و مربوط به دهه 70 میلادی میومد. چطور میشه از این برای دنیای دیجیتال استفاده کرد؟
این سوال خیلی خوبیه و دقیقاً به نکته اصلی اشاره می‌کنه. کاربرد هوشمندانه و مدرن این ماتریس در دنیای دیجیتال استفاده از اون برای تحلیل پورتفولیوی کانال‌های بازاریابی به جای پورتفولیوی محصولات هست.
آها، پس دیگه از خودمون نمیپرسیم که کدوم محصولمون ستاره است.
نه، بلکه میپرسیم آیا SEO برای کسب و کار من یک گاوه شیرده هست؟ یعنی با سهم بازار بالا در یک بازار با رشد کم داره بدون هزینه زیاد مشتری ثابت برامون میاره.
یا مثلا تبلیغات در تیک تاک یک علامت سوال هست. یعنی در یک بازار پر رشد قرار داره اما سهم ما از این بازار کمه و برای تبدیل شدن به ستاره نیاز به سرمایه گذاری سنگین و هوشمندانه داره.
دقیقاً. پس این مدل به جای اینکه یه تحلیل استاتیک سالیانه باشه، تبدیل به یه داشبورد مدیریتی پویا میشه که به ما کمک میکنه تصمیم بگیریم منابع محدودمون، یعنی پول و زمانمون رو کجا سرمایه گذاری کنیم
و مهمتر از اون کجا سرمایه گذاری نکنیم.
کاملاً. این ماتریس در یک دنیای پر از هرج و مرج و پر از انتخاب به شما یک چارچوب برای تفکر منظم و منضبط میده. به شما کمک میکنه تصمیمات سخت بگیرید. مثلا اینکه شاید وقتش رسیده که سرمایه گذاری روی کانال سگ رو متوقف کنید، حتی اگه سالها بهش عادت کرده باشید.
خب، فکر میکنم تونستیم یه سفر کامل و عمیق در این فصل داشته باشیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی بکنیم، نکته اصلی اینه که بازاریابی دیجیتال این مدل‌های کلاسیک رو منسوخ نکرده.
نه اصلاً، بلکه اونها رو پویاتر و شاید حتی حیاتی‌تر از قبل کرده. این مدل‌ها به شما زبان مشترکی برای صحبت در مورد استراتژی میدن.
درسته. تسلط بر این چارچوب‌های فکری به شما کمک می‌کنه تا فراتر از ابزارهای روزمره و مد روز فکر کنید و یک استراتژی واقعی و پایدار طراحی کنید.
و برای اینکه شما شنونده عزیز هم بتونید این مفاهیم رو برای خودتون عمیق‌تر کنید، اجازه بدید در پایان 3 سوال کلیدی و چالشی رو مطرح کنیم.
عالیه.
سوال اول: ماتریس BCG رو برای کانال‌های بازاریابی دیجیتال کسب و کار خودتون یا یک کسب و کار فرضی رسم کنید. SEO، بازاریابی محتوا، شبکه‌های اجتماعی و بقیه رو در کدوم خانه‌ها قرار میدید و چرا؟ چه تصمیمی در مورد سرمایه‌گذاری روی اونها میگیرید؟
سوال دوم: با توجه به قدرت روزافزون خریداران که در مدل پورتر بهش اشاره شد، 3 استراتژی مشخص دیجیتال که یک فروشگاه آنلاین میتونه برای ایجاد وفاداری و کاهش این قدرت چانه‌زنی به کار ببره رو نام ببرید و تحلیل کنید.
و سوال نهایی و سوم، یک پرسونای کامل برای مشتری ایدئال یک اپلیکیشن مدیتیشن طراحی کنید. مشخص کنید که چطور از هر 5 نوع بخش بندی، یعنی جغرافیایی، جمعیت شناختی، رفتاری، مزیت و روانشناختی، برای ساختن این شخصیت استفاده کردید.
این تمرین‌ها کمک می‌کنه تا این تئوری‌ها فقط روی کاغذ نمونن و به عمل تبدیل بشن.
این پادکست توسط نشر دیجیتال آی صدر تولید شده است.